شما شنونده ی 8th اپیزود از پادکست IPM لیدکست هستید. سلام دوستان. سعید خلیلیان هستم و این 3rd اپیزوده که به موضوع موانع ذهنی پرداختیم. در اپیزود 6 و 7 با داستان ماهی خوار وارد بحث موانع ذهنی شدیم و بعد از اون مصادیقی از موانع ذهنی رو تو دل پروژه ها بیان کردیم. امروز قراره به این سوال مهم پاسخ بدیم که حالا که مفهوم موانع ذهنی رو توی خاطراتمون شناختیم چطور از اونها رد بشیم؟ برای اینکه یه مقدمه‌ای بشه برای ورود به بحث و همچنین دوستانی که تاکنون موفق نشدن اپیزود 6 و 7 رو گوش بدن، یه اشاره کوتاه به داستان بکنیم و بریم سراغ مبحث اصلی. توی یک آزمایشی یه دانشمندی آکواریوم رو دو قسمت کرد و یک صفحه شیشه‌ای بین اون قرار داد، یک طرف یک ماهی شکارچی و یک طرف هم چند تا ماهی کوچک. ماهی شکارچی بارها و بارها به سمت توما حمله کرد، اما هر بار به مانع شیشه‌ای برخورد کرد. نتیجه چی شد؟ بعد از یه مدتی دیگه تلاش نکرد. حالا دانشمند توی فرصت مناسب مانع را برداشت، اما ماهی دیگه حتی نزدیک هم نمی‌شد. انگار مانع هنوز سر جاش بود، نه مانع واقعی بلکه یک مانع ذهنی در ذهن ماهی. بر اساس این داستان اومدیم یک الگوی آشنا و تکرار شونده استخراج کردیم. یه مانعی در اثر تکرار میره توی ضمیر ناخودآگاه میشینه. مثل مانعی که ماهی خوار مکررن بهش برخورد کرد. یا حتی ممکنه تکرار هم نباشه. یک بار بوده ولی شدت داشته. مثل کودکی که در اثر حادثه از بلندی میفته یا میفته داخل آب استخر. و از اونجا به بعد ترس از آسیب یا خفگی مانعی میشه در ضمیر ناخودآگاهش. پس به خاطر تکرار یا شدت حادثه، یک مانع واقعی تبدیل میشه به یک مانع یا باور ذهنی که داخل ضمیر ناخودآگاه میشینه. حالا از اونجایی که شرایط عوض میشه، یعنی مثلا شیشه وسط آکواریوم برداشته میشه یا سن کودک میره بالا و قاعدتاً دیگه نگرانی از بابت قرار گرفتن توی این موقعیت ها وجود نداره، اونجاست که اون باور ذهنی کاشته شده در ضمیر ناخودآگاه میاد و نقش مانع حرکت ما به سمت خواسته هامون میشه. مانع یا باور ذهنی که در دنیای واقعی وجود نداره، اما به شدت روی تصمیم گیری هامون تأثیر میذاره. به عنوان یک مدیر پروژه توی پروژه ها، به ویژه وقتی که اوضاع بحرانی میشه، پروژه عقب میفته یا اصلا متوقف میشه، ذهن ما میتونه موانعی را جلوی حرکت ما قرار بده که واقعی نیستن، اما چون یه موقعی ما اونها را بردیم در ضمیر ناخودآگاهمون کاشتیم و تبدیل به باورهای ذهنی ما شده، الان شده مانع جدی در رفتار و تصمیم گیری هامون. حالا سوال مهم اینه، چطور باور و مانعی که در ذهنمون شکل گرفته را محک بزنیم تا غیر واقعی بودن اون برامون برملا بشه، یا به زبان دیگه در برابر موانع ذهنی چه واکنش مؤثری میتونیم نشون بدیم؟ چند تا راهکار هست که توی این اپیزود قراره به یکی از اونها اشاره کنیم. داستان ماهی خوار رو در نظر بگیرید. اگه ماهی خوار خسته نمیشد و به کارش ادامه میداد، شاید نیاز نبود خیلی هم با شدت و با تکلف این کارا بکنه. مثلا با خودش قرار میگذاشت هر روز صبح یه حرکت به سمت خواسته هاش داشته باشه و بالاخره اون روزی که مانع برداشته میشد به مراد دلش میرسید و موفقیت رو لمس میکرد. اما اون چه کار کرد؟ خسته شد و دیگه تلاش نکرد. پس شاید بشه گفت که یکی از راهکارها تلاش خستگی ناپذیره. یادم سالها پیش توی یکی از پروژه ها قرار بود که حجم زیادی فونداسیون و کارهای سیویل انجام بشه. از اونجایی که ما برای این بخش قیمت بالایی در نظر نگرفته بودیم و به اصطلاح حاشیه سود بالایی نداشتیم، نمیتونستیم کار را به یک شرکت بزرگ با بالاسری بالا بدیم و مجبور بودیم کار را با پیمانکارهای محلی با توان و امکانات کمتر و البته قیمت پایین‌تر ببندیم و در عوض با آموزش و نظارت قوی ریسک ساخت محصول بیکیفیت رو پوشش بدیم و کار رو پیش ببریم. طبیعتاً یک مناقصه برگزار کردیم، کشف قیمت کردیم و کار رو شکستیم به 5 حوزه مختلف و با 5 تا پیمانکار جز قرارداد بستیم. هر کدوم از پیمانکارها هم یک تعدادی منابع محدود داشتن، مثلا یه دستگاه ویبراتور، یه تعدادی قالب، یه دستگاه خم آرماتور و یک سری ابزار دیگه و چند نفر کارگر نسبتاً کاربلد. هیچ کدوم از این پیمانکارها توان گرفتن کل کارهای سیویل پروژه رو نداشتن، چون یه سری موانع واقعی وجود داشت که یکیش محدودیت منابع خودشون بود و البته یکیش هم تصمیم کارفرما. از بین این 5 پیمانکار که البته همشون هم دوست داشتن کل کار مال خودشون باشه، یکی از این پیمانکارا خیلی پرتلاش بود، خیلی با جدیت و اصلا چیزی به نام خستگی تو این شخص پیدا نمی‌شد. جالب بود که تیمش هم مثل خودش پرکار و متمرکز روی کار بودن. رفته رفته یه وقتایی که نیاز بود مثلا شبانه هم بتون ریزی کنیم که البته قیمتش هم متفاوت بود، فقط از ایشون برای این تیپ کارها استفاده می‌کردیم، چون بدون قرولون کار میکرد و بعضی وقتها تا صبح یک سره خودش هم بالا سر کار بود. مدیر پروژه از یه جایی به یه سری دلایلی، من جمله این که علاقه داشت تیم نظارت را یه مقداری توی این قسمت کوچیک کنه ببره توی بخش دیگه، دنبال این بود که فقط با یکی از پیمانکارای سیویل کار کنه و درگیری‌های ذهنی خودش را توی بخش سیویل کمتر کنه. تلاش و پشت کار متفاوت این پیمانکارا که دید، صداش زد و یه پیشنهاد داد بهش. قرار شد تعدادی تجهیزات مثل دستگاه ویبره و خم آرماتور رو از این دست تجهیزات رو براش بخره و قسطی ازش کم کنه و یه تعدادی رو هم از امکانات خودمون در اختیارش بذاریم و به عنوان اجاره ازش کسر کنیم. در عوض بخش زیادی از کار را بهش واگذار کردیم. کار به جایی رسید که از اواسط پروژه که یه فاز جدید هم به ما ابلاغ شده بود، کل کار سیویل را فقط با همین پیمانکار انجام می دادیم. در انتهای حضور ما توی این پروژه، این پیمانکار تبدیل شده بود به یک پیمانکار سیویل توانمند که در مسیر گرفتن کارهای بزرگ دیگه براش مانعی وجود نداشت، چون در حین کار نذاشته بود که مانع ذهنی در ذهنش شکل بگیره و با تلاش خستگی ناپذیر به هدفش رسید. توی این قسمت میخوام یک فضایی رو ترسیم بکنم که شاید برای برخی ها مثال باشه و برای یک سری از مدیر پروژه ها خاطره. یه پروژه در نظر بگیرید که دچار بحران شده، تقریبا تو همه قسمت ها. مثلا توی فاز مهندسی کار تا یه جاهای پیش رفته، اما از یه جایی به بعد متوقف شدیم. چرا؟ چون توی تامین دو تا از تجهیزات اصلی و تاثیرگذار پروژه با وندورها به مشکل فنی برخورد کردیم و عملا نتونستیم مثلا ابعاد و اندازه های تجهیز و ساختمانی که اون تجهیز در اون قرار میگیره را مشخص بکنیم یا بار الکتریکی مورد نیاز برای راه اندازی این تجهیز را تعیین بکنیم که بریم تابلوها و ترانس های خودمون را سفارش بدیم. حجم و اثرگذاری این دوتا تجهیز توی پروژه هم اونقدر زیاده که اگر بخوایم با یک حاشیه اطمینانی فرض بکنیم و بقیه قسمت‌های مهندسی رو پیش ببریم، عملاً پرت هزینه بالایی خواهیم داشت. از جهت هزینه هم قیمت‌های کف بازار نسبت به پیش‌بینی‌های ما توی زمان عقد قرارداد و مناقصه افزایش خیلی بیشتری پیدا کرده که البته برخی از اتفاقات هم برای شما قابل پیش‌بینی نبوده و حالا کارفرما هم حاضر به تعدیل قیمت‌ها نیست. از طرفی تحریم هم باعث شده که خیلی از وندورهایی که قبلاً تجربه کار توی ایران را داشتن عملاً جواب ایمیل های ما را نمیدن. یک سری مشکلات بظاهر غیر قابل حل که یکی یکی از آب بیرون میاد. به عنوان یک مدیر پروژه توی این اوضاع این افکار به سرعت از ذهن و شاید بیان مدیر پروژه عبور کنه. این پروژه دیگه درست بشو نیست. یا اینکه هیچ کس از پس این پروژه بر نمیاد. چرا؟ شاید چون همیشه توی موقعیت‌های بحرانی و پیچیده در ایستگاه‌های قبلی زندگیش تسلیم شده و تلاش نکرده و این شده براش یک باور ذهنی، همون مانع ذهنی که اون را از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر باز می‌داره. اما تجربه ثابت کرده و هممون در خاطراتمون توی پروژه‌ها دیدیم مدیر پروژه‌های پرتلاشی را که با پیگیری مستمر، جلسات هدفمند، مشورت با افراد خبره و روحیه همواره پر امید میتونن پروژه را از رکود بیرون بکشن. در واقع این افراد پشت خط مانع ذهنی متوقف نمیشن، به راهشون ایمان دارن و با تلاش خستگی ناپذیر به دنبال بهبودن. توی همین ردیف یکی از الهام بخشترین نمونه های عبور از موانع ذهنی در بحران ها مسیریه که آقای کارلوس گون، مدیرعامل رنو و نیسان، طی کرد. مدیری که فارغ از حواشی که داشته بارها ثابت کرده که خطرناکتر از بحران باور ذهنی شکسته. قبل از اینکه آقای کارلوس گون در نیسان و بعد از اون در رنو با بحران‌های جدی روبرو بشه، در شرکت میشلن با شرایط مشابهی روبرو شده بود. وقتی که آقای کارلوس در اواخر دهه 80 مدیریت عملیات میشلن توی آمریکای جنوبی و بعد از اون آمریکای شمالی را بر عهده گرفت، شرکت از رو به رو مواجه بود با یک سری زیان و تورم بالا، از کنار با رقبایی که فشار زیادی ایجاد می‌کردند و پشت سر ساختارهای سازمانی ناکارآمد. توی همون شرایط خیلی از مدیران معتقد بودن که این شرایط غیر قابل اصلاحه. اما کارلوس گون با همون رویکرد همیشگی که از کودکی با خودش داشت، یعنی به چالش کشیدن باورهای ذهنی غلط، شروع کرد به اصلاح. اون با برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌های غیر ضروری را کاهش داد، بهره‌وری را افزایش داد و فرهنگ سازمانی را بازسازی کرد و وضعیت میشلن را از رکود خارج کرد و این تجربه تبدیل شد به یکی از ستونهای فکری اون برای مقابله با بحرانها. وقتی بعدها آقای کارلوس گون وارد نیسان و بعد از اون وارد رنو شد، وضعیت خیلی هم بحرانی تر بود و در حالی که عمده مدیران وضعیت تسلیم را در برابر این بحران انتخاب کرده بودند، اما گون برخلاف این جریان ذهنی باور داشت که عبور از این نوع مدل فکری با تلاش خستگی ناپذیر و پیگیری مداوم کارها امکان پذیره. اون با اتکا به تجارب قبلیش، به خصوص میشلن و طرحی که اسمشو گذاشت برنامه احیای رنو، مجموعی از اصلاحات سخت اما حیاتی را اجرا کرد. از کوچکسازی هزینه ها گرفته تا ایجاد انضباط عملیاتی، نتیجه این بود که نیسان و رنو در مدت کوتاهی دوباره سودآور شد. آیگون فارغ از حواشی که داشته ثابت کرد که تفاوت رهبران در یک نکته است. در حالی که خیلی ها پشت مانع ذهنی متوقف میشن و دیگه تلاشی نمی کنن، رهبران از خودشون میپرسن که آیا اصلا این مانع واقعیه یا فقط یک مانع ذهنیه؟ گاهی اون چه ما به عنوان عدم قطعیت یا بحران میشناسیم و مانعی که به ظاهر میبینیم فقط فقدان یک مهارته. هیچ تاریکی وجود نداره، نبود نوره که تاریکی رو در ذهن ما تقویت میکنه، نوری که وقتی باشه مانع ذهنی محو میشه. هستی هوشمندانه طراحی شده، هستی در تلاشه تا مهارتی که نبودش باعث این تاریکی ذهنی شده را به تو یاد بده. دوست داره بفهمی این مانع ذهنیه و وجود خارجی نداره. هستی کاملا هوشمنده و ابتدا با پروژه های کوچیک شروع میکنه و اگر از پسش بر بیای پروژه های بزرگتری را جلوی راهت قرار میده تا مهارتت را افزایش بدی، مثل داستان کارلوس گون. هستی پروژه نیسان و رنو را وقتی جلوی اون قرار داد که اون از پروژه میشلن موفق بیرون اومد. اگه موانع ذهنی نذارن در اولی موفق بشی، پروژه دوم سراغت نمیاد. پادکست IPM لیدکست هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه. سعی شده هر اپیزود هلوش 15 تا 20 دقیقه باشه و میتونید پادکست را توی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و اسپاتیفای و همچنین در قسمت پادکست سایت ipmassist.com بشنوید. سعید خلیلیان هستم و امیدوارم توی مسیر مدیریت پروژه هر روز بیشتر به توانمندی های واقعیت پی ببرید و هر مانع ذهنی را با آگاهی و اراده پشت سر بگذارید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.